کبد چرب خب برای همه آشنا هست و اینو باید بگیم متاسفانه حداقل توی هر خانواده ای یه نفر مبتلا هست. این خیلی آمار بزرگیه و اینکه حداقل خودمون داریم میشنویم که این مسئله خیلی پیش اومده توی سالهای اخیرم که خیلی بیشتر شده. حالا این فهمم اشاره کردم واسه این غذاهای چرب و غذاهای سری پختی که ما استفاده میکنیم توی روغنای زیاد یکی از عواملش این بحث کبد چرب هست. ولی خب یه تعریف علمی ازش بشنویم و بعد اینکه همه دنبالن که خب چه باید کرد برای این کبد چرب.
من قبل از اینکه حالا خانم سماواتی شروع کردن خود کبد چرب چیه، خود وظایف کبد هم به ما بگید دکتر، اصلا کبد به چه
عملکردش
چیه؟ ببینید کبد یه ارگان خیلی مهمیه که همه ما بهش یه اهمیت خاصی قائل هستیم، به دلیل اینکه علائمش معمولا توی سالیان حالا مردم هم متوجه شدن که علائمش یه مقدار دیر ظاهر میشه. یعنی اگر فردی کبدش به دلیل اینکه خود بافت کبد عصب نداره و عملا دردش رو ما خیلی احساس نمی‌کنیم، مثلا بیمارانی هستن ممکنه توده کبدی داشته باشن یا حتی خود کبد چرب علامت درد واضحی نداره، لذا زمانی ظاهر میشه که اگر بهش اهمیت ندیم و علائم رو نشناسیم که وارد فاز زردی شده بیمار یا اینکه شرایط نارسایی پیدا کرده. این خیلی مهمه، به همین خاطر از سالهای گذشته مردم همیشه به کبد با یه دیدگاه خاصی نگاه میکنن. کبد یه ارگان مهمیه که عملا سمزدائی رو انجام میده. هرچی ما غذا بخوریم از وریدهای مخصوصی که یه سیستم وریدی خاصی داره کبد، همه این غذاها وارد کبد میشه، سمزدائی میشه، بعد وارد جریان خون میشه.
یعنی اگر به اسخاری میکنم دکتر، یعنی اگر کبد ما به نارسایی برسه و اون عمل کردش رو نتونه انجام بده، این سموم در بدن به جاهای دیگه میره،
در بدن میمونه و باعث ایجاد علائم میشه. یعنی علائم مثل خستگی، بیحالی، ضایعات پوستی، ممکنه علامت های مثل خارش یا علامت های دیگه داشته باشه، به خاطر اینکه این سموم وارد بدن شده و اون سمزدایی خوب صورت نگرفته. تو سالهای اخیر، مثلا تو 10 سال اخیر تو دنیا البته این مشکل هست، تو کشور ما هم به دلیل اینکه غذاهای ما آماده شده، پرکالری شده و تحرک ما کم شده، بیماری‌های مثل چاقی، اضافه وزن، دیابت، فشار خون، کبد چرب که گاهن اینها رو به عنوان یه سندروم هم میگن، سندروم متابولیک.
بله.
که خیلی از این افراد می‌بینی آزمایشات مختل دارن. آدمی که کبدش چربه، آزمایش مثلا قند خونش هم مختله یا چربیش هم مختله. اینو به عنوان سندروم متابولیک میگن که تو سال‌های اخیر زیاد شده. درست فرمودن، تقریبا از تو هر خانواده ای یه نفر دو نفر مبتلا هستن. بالای 18 سال ما چیزی حدود 30% تو کشور تا حالا تو یکی دو سال اخیر این بررسی شده مبتلا به کبد چرب داریم و 70% افراد بالای 18 سال کشور اضافه وزن یا چاقی دارن.
بله.
که یه آمار خب خیلی مهمیه که مخصوصا تو خانم‌ها یه مقدار این عددها بالاتره و به دلیل تغذیه ما. و جالب اینه که حالا تو سالهای اخیر تو کودکان هم این شیوع پیدا کرده به دلیل مسائل کرونا و نوع تغذیه‌مون، به خصوص در 5-6 سال اخیر ما تو کودکان هم می‌بینیم که شواهد کبد چرب یا اینکه اضافه وزن و چاقی زیاد شده و یک عامل مهمی شده که جامعه باش درگیره و خیلی اهمیت داره که بهش بپردازیم، علائم رو بشناسیم، راه‌های تشخیصش رو بدونیم و برای درمانش حتما اقدام بکنید.
پس یعنی آرزه‌ای نیست که توی بزرگسالی که همه توی کهنسالی، یعنی انتظار میرفت توی سالهای قبل که خب کسی که سنش خیلی رفته بالا حالا احتمال داره که درگیر مثلا دیابت و کبد چرب بشه.
سن بالا
اشاره
کردن
که تو سن پایین اتفاق نه دکتر اشاره کردن که تو سن زیر 18 سال
اتفاقا بله، ما الان مشکلات کبد چرب رو تو سنین 30 سال 40 سال خیلی میبینیم. افرادی که کارهایی دارن که پشت میز نشینه، به عنوان مثال کارمنده یا شرایط داره که فعالیتش کمه، تو اینها خیلی زیاد میبینیم و متاسفانه خب هرچی این سن پایین تر باشه عوارض هم بیشتر ایجاد میشه و زودتر. یعنی اگر ما 10 سال کبد چرب داشته باشیم و وارد اون فاز التهابی بشه، خدای نکرده ممکنه یه فردی تو 50 سالگی دچار نارسایی کبد بشه.
بله.
الان شایع ترین علت کبد نارسایی کبد و سرطان های کبدی و پیوند کبد تو دنیا و ایران همین کبد چربه. یعنی یه زمانی هپاتیت بی بود، هپاتیت سی بود، اینا علت خراب شدن کبد بودن، ولی الان شایع ترین علتش شده کبد چرب. کاری بیماری که ما میتونیم جلوش رو بگیریم و به راحتی میشه این کار رو انجام داد.
آقای دکتر چی کار کنیم که دچار کبد چرب نشیم تو شیوه زندگیمون، چه رفتاری، حالا نوع تغذیه و سبک زندگیمون یک. دوم اینکه شما فرمودید علامت نداره، خاموشه، از چه راهی میشه تشخیص بده طرف حالا مثلا یه چیزی، یه علائمی در خودش ممکنه ببینه، حالا اون خستگی که شما اشاره فرمودید یا زردی چیزی، که مراجعه بکنه به وقتش تا بتونه کنترل بکنه و اجازه نده که این تبدیل به سیروز بشه، چون دیگه برگشت پذیر نیست.
بله، بیماری‌های مثل دیابت، حالا میدونیم بیماری خاموش، بیماری فشار خون، بیماری خاموش، ما تو 2 سال اخیر غربالگری فشار خون تو کل کشور انجام شده، اگه خاطرتون باشه.
بله.
و خیلی ها فهمیدن که تو غربالگری فشار خون داره و قبلا نمیدونستن. در مورد کبد چرب هم یه چنین نکته‌ای وجود داره، به خاطر اینکه یه بیماری کم علامت و بی علامتیه. مثلا بعضی از بیماران به دلیل اینکه کبد دچار التهاب ورم میشه، حالت‌های نفخ و سنگینی پیدا میکنن، به خصوص بعد خوردن غذا. ناهارشون رو میخورن احساس سنگینی دارن، یا میگن نمیخوریم راحت‌تریم، احساس خستگی دارن، بیحالی دارن، ممکنه کاهش فعالیت پیدا کنن. و بعضی از افراد اگر پیشرفته تر بشه، علائم لک پوستی، تیرگی پوست و ناحیه چینهای بدن، ناحیه گردن ممکنه پیدا بکنن، حتی ممکنه جوش بزنن. و البته اینا ممکنه علتهای دیگه هم داشته باشه. بله. ولی خب یکی از علتاش میتونه کبد باشه.
برجستگی رگ روی دست، کف دست قرمز میشه،
معمولا روی پاها حالتهای خارش ایجاد میشه، زایات ممکنه ایجاد بشه، تغییر رنگ پوستی به خصوص خارش، و اینا علامتهای مهمیه.
یعنی این علامتهای اولیه است یا نه دیگه کار از کار گذاشته؟
نه، اینا معمولا زمان ایجاد میشه که کبد دچار التهاب شده.
ما تو بعض است، یعنی از اون مرحله ای که قشنگ
اینا رو میشه درمانش کرد. بله، خوبش کرد. اینجوری نیست که وارد فاز، بله، هنوز نارسایی نشده، چون تو نارسایی زردی به وجود میاد و شکم آب میاره و یه سری اختلال یا خونریزی های گوارشی بیمار پیدا میکنه. ولی اینا رو میشه برگردون، اینا رو میشه خوب کرد. یه نکته خیلی مهم تو تشخیصش، خیلی از بیماران رو بپرسیم، میگم مثلا من کبد چرب گرید 1 دارم، 2 دارم. از لحاظ سونوگرافی وقتی تصویر برداری انجام میشه، یه رده بندی این صورت میگیره، گرید 1 و 2 و 3.
بله.
ولی ممکنه فردی گرید 2 باشه ولی کبدش دچار التهاب شده، یعنی کبد وقتی چربی توش میشینه به یه مرحله میرسه که سلولهای التهابی میان و میخوان اون سلولهای چربی رو از بین ببرن. تازه آنزیما میره بالا. اگه دیده باشیم بعضی هم میگن آنزیمای من خوبه، آیا دکتر مثلا آیا کبدم چرب نیست؟ نه، ممکن اتفاقا کبد چربی گرید 3 هم داشته باشه، ولی هنوز وارد اون فاز التهاب نشده و اینا خیلی وقتا علائم ندارن، همون تو فاز خاموشش هستن. و زمانی علائم پیش میاد که معمولا آنزیما هم یه مقدار بالا رفته و این آنزیمای کبدی وقتی بالا میره، بیمار علائم پیدا میکنه، دچار اذیت میشه، تازه میاد پیش ما که من یه چنین علائمی دارم و تو بررسی ها متوجه میشیم که بله کبدشون چربه. برای بررسی پیشرفتش الان روش‌های جدیدی مثل فیبروسکن و اینا وجود داره، انجام میشه خدا رو شکر، و میتونیم بیماری‌ها رو تو مراحل اولیه‌تر تشخیص بدیم. حتی اگر التهاب تو کبد باشه که اصطلاحاً استئوهپاتیت میگن، یا فیبروز مراحل اولیه‌اش باشه، اینا الان قابل درمان خوب میشن و زمانی ما نیازه که بریم سمت پیوند یا درمان نگهدارنده بکنیم که کبد بافتش کامل بالای 90% تقریباً از بین رفته باشه، که حالت چروکیدگی یا سیروز رو پیدا میکنه.
بسیار. یه نکته ای که حالا ممکنه بشه تو تشخیص تو خانواده ها بهش توجه بشه، بحث وراثته. آیا ارث نقش داره تو این بیماری یا نه؟
بله، یکی از چیزهای مهم وراثته، به خاطر اینکه اولا تو بعضی از خانواده ها بالاخره ممکنه پرخوری، خوردن مواد غذایی که فست فود باشه، آماده باشه، یا کالری بالا داشته باشه، بله، اینا حالا وجود داشته باشه، سایر اعضای خانواده هم درگیر باشن. ولی موارد ارثی هم داریم که هم چربی خون بالاست، هم گاه هم میبینی کبدشون چربتره. اتفاقا اینا آدمایی هستن که خیلی هم وزن بالا ندارن، یعنی یه مقدار اضافه وزن دارن و میگن که بله پدر ما مثلا مشکلات قلبی داشت، یا مادرشون فشار خون داشته، سکته های قلبی مغزی توشون شایع بوده تو خانوادهشون، و این میتونه یه نکته مهمی باشه.
یعنی اگر که توی خانواده یه فرد مبتلا وجود داشته باشه، باید بقیه حساس باشن به اینکه خودشون برای چکاپ مراجعه کنن.
سابقه خانوادگی تو بیماری گوارشی خیلی مهمه، هم تو مسئله سرطان ها، هم تو مسئله کبد چرب. اگر فردی تو خانوادهش بیماری داره که فشار خونیه، سکته های قلبی داشتن، مغزی داشتن، و عوارض این چنینی، یا دیابت دارن یا کبد چرب دارن، حتما لازمه چک بشن. ما الان توصیه میکنیم همه افراد سالم بالای 30 سال یا آزمایش چکاپ یا بررسی و سونوگرافی حتما انجام بدن از بابت وجود کبد چرب، وجود بیماری های مثل تیروئید و چربی خون بالا، اوره بالا، که اینا اگر مراحل اولیه ما تشخیص بدیم یه جوری میشه که بیمار اینجوری نباشه، مثلا 10 سال 20 سال بیماری رو داشته باشه، خاموش باشه، تأثیر بذاره و تازه ما متوجه بشیم بخوایم درمانش کنیم.
و اگر تو همون مرحله اولیه تشخیص داده بشه این بیماری باید مادام العمر کنترل بشه، یه جای متوقف میشه یا نه مثلا دارویی هست که مداوم باید استفاده کنه؟
بله، این نکته مهمیه. ببینید اگر من بخوام یه جمله بگم برای درمان کبد چرب، آدمایی که کبدشون چربه وزنشون رو 10% کاهش بدن، سعی کنن تو اون محدوده بمونن. مثلا اگر فردی 90 کیلوه کبدش چربه، حدوداً 9 کیلو 10 کیلو وزنش رو کاهش بده، بیاد تو محدوده 80 دیگه اجازه نده بالاتر بره و خواهد دید که این کبد چرب نمیشه. لذا کبد چرب یه ارتباط خیلی مستقیم با چاقی دور شکم و وزن داره. یعنی هرچی وزن بالاتر میره به خصوص در ناحیه دور شکم که ارتباط مستقیم داره، و دیدن افرادی که دور شکمشون حالا تو آقایون 102 تو خانم ها 88 بیشتر هست، یک ارتباط مستقیم با کبد چرب، با دیابت، فشار خون و سکته ها داره. لذا اگر ما میخوایم یک فرد سالمی باشیم باید سعی کنیم که وزنمون و اون دور کمر رو تو محدوده نرمال نگه داریم، طبیعی نگه داریم.
آقای دکتر، دو تا سوال مخاطبای ما که معمولا ممنونیم ازشون که به هر حال با برنامه ارتباط میگیرن از طریق خانه مر تی وی، یکیشون دو تا سوال، یکی گفتن که احساس داغی کف پا دارم بیشتر در هنگام خواب، به طوری که همیشه باید پامو از زیر پتو بیرون بذارم، آیا میتونه علامت کبد چرب باشه؟
بله، میتونه علامت کبد چرب باشه، چربی خون بالا باشه. این فرد لازمه حتما از بابت کبدشون، چربی خونشون چک بررسی بشه. و یه مسئله مهمتر هم مشکلات هورمونیه تو خانم ها، حتما تو سنینی که یائسه میشن و هم تو خانم ها هم تو آقایون، مسئله کمکاری یا پرکاری تیروئید. بنابراین اگه این فرد یک آزمایش چکابی بده،
بله،
تقریبا میشه متوجه شد که بیماری چی هست و براش درمان گذاشت.
دکتر، سن ملاک نبود؟ چون توی این سوال دوستمون نگفته بودن که چند سالشون هست. سن اهمیتی نداره؟
سن اهمیتی
علامت ببینن باید آزمایش
نداره بده. نه، چون ما دیدیم که مثلا آدمایی که 30 سالشونه وزنشون بالاست، گاهن چربیای 500 600 حتی دارن و این علامتشون به این حالت میتونه باشه، حالت اینکه افزایش گرما تو کف پاشون، گاهن گزگز ممکنه داشته باشن. البته لازمه یه آزمایش چکابی انجام بدن برای کلسیومشون، B12شون، ولی این سه تا علت که عرض کردم، علل هورمونی،
بله،
چربی خون بالا و کبد چرب میتونه از علتهای مهمش باشه.
دکتر، چون دو دقیقه کمتر وقت داریم، یه سوال دیگه رو مطرح کنم بعد یه جنبندی برسیم برای درمان. آیا افرادی که لاغرن و کم وزن هستن هم ممکنه به کبد چرب دچار بشن؟
آره، یه 5% بیمارانی که ما میبینیم کبد چرب دارن، اتفاقا وزنشون خیلی بالا نیست، اینا یه مقدار اضافه وزن دارن یا اینکه تحرکشون کمه. دیده شده که اتفاقا این افراد وزنشون خوبه ولی تحرک ندارن. مثلا میگم من وزنم خوبه، اصلا نیازی به ورزش ندارم یا تحرک زیاد ندارم. ورزش خودش و تحرک یک عامل پیشگیری کننده از کبد چرب و سرطان‌های گوارشیه و خیلی مهمه که ما توصیه میکنیم که افرادی که حتی وزنشون هم خوبه یه تحرک 20 دقیقه رو داشته باشن.
بله.
تحرک مناسب، یه تحرکی که باعث افزایش ضربان قلب بشه، تحریک بشه. ممکنه من از صبح تا عصر بیرون فعالیت داشته باشم، ولی تحرکی مد نظره که یه مقدار تحریک ایجاد کنه و افزایش ضربان قلب بده.
و مصرف مشروبات الکلی چیه دکتر؟
بله، مصرف مشروبات الکلی به هر میزان که باشه، طبق مطالعاتی که اخیراً تو اروپا انجام شد، دیدن که مضر برای کبد و میتونه آسیب برسونه. لذا جزء به اون مواردی که ما معمولا به بیمار میگیم که حتما استفاده نکنن.
بله، بسیار خیلی متشکرم.